الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در اشکالاتی بود که به صریحه زراره بود. من اجمالی از اشکالات را عرض میکنم، آن نمیخواد بنویسن تا بیان سراغ مطلب. استدلال شده بود به صریحه زراره بر حجیت استصحاب. موضع استدلال هم ولا ينقض الیقین بالشک که در روایت بود. بر این استدلال چند اشکال شده بود. یک اشکال شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که می‌فرمود این روایت ظهور ندارد در استصحاب، یا ظهور دارد در بنای بر اکثر ولا ربط له به استصحاب، یا لااقل از این که حملش بر بنای بر اکثر و یا یقین به عدم رابعه، اینا هر دو مساوی هستند، دو احتمال مساوی هستند. این یکیش که ما اینو جواب بدیم که نخیر، روایت ظهور در استصحاب دارد و حملش در اون معنا مخالف للظاهر جدا. اشکال دومی که بود به این روایت این بود که اگر شما آمدید حمل کردید در استصحاب، یلزم منه تقیه و باید روایت حمل در تقیه بشد. لا ينقض اليقين بالشك، یعنی لا ينقض اليقين بعدم رابعه را بشك در رابعه. لازمش این است رابعه را بیارد و چی هم بیارد؟ متصل. گفتن روایت درست ظهور در استصحاب دارد، لکنه محمول علی تقیه، پس بنابراین حجت نیست. از این اشکال دو تا جواب داده بودن که ما هیچ کدوم را قبول نکردیم. یکی این بود که در اینجا اطلاق روایت تقیت نه اصل، لا ينقض اليقین بالشک اصلش تقیه نیست، اطلاقش تقیه است. یقین به عدم رابعه را نشکن دو تا اثر دارد، یکی رابعه را بیاور و دیگری چی؟ متصل بیار. یقین بعد مرابعه دو اثر دارد. این اطلاقش منافات با مذهب دارد، میگیم اتصالش تقیید میخورد، این استصحاب میگه بیار متصل، بیار متصلش تقیید میخورد به ادله آخر، میگیم منتصل بیار. بنابراین روایت دلیل بر استصحاب به اشکالی ندارد. ما عرض کردیم که اصلاً آوردن رکعت متصلن، این با استصحاب منتصلن با استصحاب چی؟ نمی سازد. اتیان و رکعت مفصوله علی المذهب لا مناسب الاستصحاب، یناف الاستصحاب. اتیان و رکعت مفصوله علی المذهب یناف الاستصحاب، برای اینکه استصحاب اقتضا میکند رکعت رو بیاوری تعبدن، رکعت رو بیاری برای امتثال امر خدا، چون حجت داری که چی؟ حجت داری که چی؟ نیاوردی. استصحاب میگه نیاوردی، پس رکعت رو بیار برای امر خدا. و اینکه مذهب میگه رکعت رو بیار چی؟ احتیاطاً. اتیان و رکعت علی المفصوله علی المذهب، این اشکال تازهی که ما داریم این ها دقت کنید، اتیان و رکعت مفصوله علی المذهب لا یناسب الاستصحاب بل ینافی. برای این مقتضای استصحاب اینه که رکعت رو بیاورم تعبدن، بیارم امتثالا للامر. و حال این که مذهب میگه رکعت رو بیار چی؟ احتیاطا. بیار این نقصت فقط تم و این اتممت فهازا چی؟ نافله. این استصحاب نمیخواد، خود این خود من این میخواستم احتیاط کنم این کار رو میکردم دیگه. استصحاب اقتضا میکنه رکعت را بیارم به امثال امر جزمی. پس این جواب نمیتونید بدید که بگید اطلاقش رو تقیید میزنید، میگیم رکعت رو بیار مفصوله دیگه اشکالی ندارد، رکعت را هم که بیاری مفصوله باز با استصحاب نمی سازد و منافات با استصحاب دارد. جواب دیگری که از این اشکال داده بودن گفته بودن اینجا تقیه در تطبیق است، نه تقیه در کی؟ قاعده. التقیه تو به تطبیق راه القاعده، کما در اون دو روایت که تقیه در تطبیق بود. یک قاعده داریم، عدم و نقض یقین بل شک. این که خلاف مذهب نیست، حجت است، مذهب خلاف مذهب نیست. یکی این که این استصحاب رو در شک در رکعات پیاده کنیم، این خلاف مذهبه، میگیم تقیه در تطبیق است نه در قاعده. این هم جواب دادیم که بله این درسته، اما در صورتی که هم حکم بیان شده باشد هم چی؟ قاعده. دو تا چیز باشد، هم بیان ما تطبیق و هم قاعده. اگر هم تطبیق بود و هم قاعده، میگیم از تطبیق و تقیه القاعده تو واقعیه، میگیم از تطبیق و تقیه القاعده تو واقعیه. مثل اونجا که گفت ذاکر علال امیر این قاعدتون کل امام این قاعدتون کلیه این سمت سمنا و این افترت افترنا. این تطبیق با مورد، میگیم اینش تقیه اونش واقع. اما اینجا ما یه لاینقض بیشتر نداریم، مبنی لل فاعله، ظاهرشونه مبنی لل فاعله، مقتضای عطف و سیاق روایتونه مبنی لل فاعله. اگر هم از ما نپذیرفتی نمیدونیم مبنی لل فاعله یا مبنی لل مفعول. وقتی نمیدونیم باز قاعده بیان نشده. اشکال ما به مرحوم آسیانی بود، ما عرض کردیم که گفت این روایت میگه بنای بر اقل، روایات دیگه میگه بنای بر چی؟ اکثر. اینا با هم نمی جنگن، با هم معارضه دارن. گفتیم ثمره ای چی؟ ندارد. اگر گفتیم بنای بر اقل و رکعت و مفصوله، یا بگی بنای بر اکثر و رکعت و مفصوله، ثمره بین این دو نیست. اون ثمره ای که بیشون خیال کرده بود، گفتیم اون ثمره نیست و اصل جدور مسلم. این سه تا اشکال. پس از سه اشکال ما یک اشکال رو پذیرفتیم و اون این که این روایت اگر بخواد استصحاب رو بگرد یکونو چی؟ یکونو تقیه. کجا؟ اونجا ما نمیدونیم اونجا حدی میخوندیم دمون بود؟ نه اونجا همین نبود. اونجا اگر یادتون باشه ما کلیت را از مناسبت حکم و موضوع استفاده کردیم. اگر هر جور میخوندیم در از استدلال نمیزد اونجا. اونجا چه معلوم میخوندیم چه مجهول میخوندیم، هر جور میخوندیم استدلال ما نه نافع بود و نه چی؟ نه موجود. اینجا پای معلومه، یعنی اینجا تا مبنی للفاعل بخونی میگی تطبیق و قا میگی یکیه، مبنی للمفعول بخونی میگی چی؟ دوتا. اونجا ما بله هر جور میخوندیم ضرر نمیزد، اما اینجا یه جور بخونی جواب نمیتونی بدی. یکی دلیل نداریم که باید در ما خونده نشد،
دلیل
رد کننده نداریم، اونها رو شو نداریم، اجازه میگی ما اونها رو هم اگر مبنی للفاعل باشد لیس لنا تطبیق و قاعده، بل لنا چی؟ حکم، فقط حکم المورد. اگر مبنی للمفعول باشد لنا تطبیق و قاعده. تطبیق کجا؟ تطبیق اونجا که بود قام فعضاف الیها چی؟ اخرى. لا یلغز میشه چی؟ کبرای کلیش. اولا لحن که لحن معلومه، مگه نمیبینید؟ و قامت عذاب الیها و لا یونگز و یقین به شک و لا یدخل و این لحن که لحن معلومه.
اون
اینجا درست
دلیل بر اینه که
یه تو مون دلیل بر اینه محمدی نفر محمدی خود این تمام کلام در اینجا درست هم. اشکال چهارم این است که این صحیحه علی دلاله لیس به عامه، از صحیحتو علی دلاله لیس به عامه. اگر صحیحه حجیت استصحابان بفهمونه از همه اشکال هم صرف نظر کنید، تقیه اونا رو کنار بگذارید، ولی عمومیت ندارد، بل یکون و مخصوصا بالمسل شاک، مخصوص به مسلی کیه؟ شاکه. ولا ينقذ الیقین یعنی ولا ینقذ المسلی یقینش را به شک، نه ولا ینقذ الیقین باب دیاک و باب حدود اختصاص دارد به باب مسلی و شک در صلات. قاعده کلیه ازش در نمیاد، برای این که فاعل ینقذ مسلی شک کرد، حالا یستفاد منه قاعده چی؟ کلیه. این اشکال وارد نیست، حق اینه که این اشکال وارد نیست، برای اینکه بله اگر ما دلالت رو تمام دونستیم یستفاد العمومیت من مناسبت الحکم والموضوع، حق این است که این اشکال وارد نیست، لأنه على الدلالة يستفاد العمومية من مناسبة الحكم والموضوع ويلقى الخصوصية ويلقى الخصوصية كما مر في مزمرة زرارة. مزمرة مزمرة زرارة هم همینجوری گفتیم، اونجا هم ولو مربوط به آقای شاکه در طهارت و وضو بود یا مربوط به شاکه در طهارت صبح بود، اونجا هم در دو مزمره زراره ولو مربوط بود به یقین به طهارت و شک، حالا یا یقین به طهارت حدثیه یا یقین به طهارت خلصیه، مزمره اولا طهارت حدثیه، مزمره دوم طهارت قبسی. لیکن می گفتیم القاء خصوصیت می کنیم با مناسبت و حکم و موضوع. میگه یقینت را آقای مسلی به شک نشکن، یعنی همه کاره یقینت و همه کاره چی؟ شک. حرمت نفس که اومده روی یقین و شک، مناسبت حکم یعنی حرمت با موضوع که نفس و یقین به شک اقتضا می کنه بگیم مورد خصوصیتی ندارد. او می فهمد که همه کاره چیه؟ همه کاره یقین و شک، امر مبرم با امر شل شکسته چی؟ نمی شود. گردوی خونسار با سنگ قوم شکسته نمی شود. اجازه سنگ چی داره؟ سنگ خونسار داره، با سنگ چهکو نمی رم اون اسم جدیدی که روش گذاشته شکسته نمی شود. او می فهمد که الغای خصوصیت میکنه و میفهمه که او کلیت دارد. پس این اشکال برد کنار. حاضا مضافه به این که تأیید میشود این عدم نقض بر سایر موارد در بقیه روایات چه شده؟ در بقیه روایات چه شده؟ تطبیق شده. حاضا مضافه الی سیاق بقیه روایات، شمع الحدیث مضافه به سیاق بقیه روایات، ما میبینیم عدم نقض یقین بر طهارت خلصیه تطبیق شده، عدم نقض یقین بر طهارت حدثیه تطبیق شده، عدم نقض یقین بر ما عدم رؤیت هلال چی شده؟ تطبیق شده. همین که میبینیم بر سایر موارد تطبیق شده، این هم تأیید میکند القاء چی را؟ خصوصیت را. و مضافه به اینکه کسی بگن لعله و معلوم مجهول بوده، و مضافه الی احتمال کونه مبنی لل مفعول، اگه مبنی لل فاعل بخونیم قاعده در نمیاد، و مضافه الی احتمال کونه مبنی لل مفعول، فالقاء خصوصیت معیدت به ورود این جمله و تطبیقش در سایر موارد در احادیث، این جمله در سایر موارد در بقیه احکام تطبیق شده، و به احتمال کون الفعل مبنی لل مفعول. چی بود اشکال داشت اینجا؟ جا اشکال اصلا نبود. نخیر چی میخوری؟ یعنی جا اشکال نبود یه به اشکال پخته اشکال وارده برده برده. این تمام کلام تا اینجا و روشن شد اشکال تقیه در روایت قابل ضرب نیست، ولی یه اشکالات قابل ضرب. ثم ان لسیدنا الاستاذ حفظه الله و دام ظله الی قیام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کلاما مفصلا فی ذیل الحدیث، و کلامیشون در دو جهت است، یکی در فقه حدیثه و یکی در استدلال به حدیث. در دو باقیشون بحث کرده، در دو جهت بحث کرده، یکی در فقه حدیث و معنا کردن حدیث، یکی در استدلال به حدیث. هرچند عمده نظر ما و عمده بحث در اینجا به استدلال الحدیث مربوط است، ما به فقه الحدیث کاری نداریم، ما به استدلال کار داریم. معناش هرچی میخواید معنا کنید، اونجا که میخواید استدلال کنید ما باید بحث کنیم. ولی اون نظر عمده به استدلال است، محل استدلاله، لکه تو ایشون بحث کرده به استدلالشون با فقه الحدیث مربوطه. من کل فرمایشیشون رو عرض میکنم، نمیخواد بنویسید بعد تو رسائل نگاه کنید تا ببینید فرمایشیشون کجا شما نمیفهمید. اما در فقه الحدیث میفرماد برای این حدیث احتمالاتی هست، نمیخواد بنویسید آقایش، میفرماد برای این حدیث احتمالاتی هست. یکی اونی که مرحوم فیض کاشانی فرموده در وافی، و اون اینه که بگیم لا ينقذ اليقین، یعنی لا ينقذ اون رکعات متیقنه را، یعنی سه رکعت را به وسیله شک، رکعات متیقنه را به وسیله رکعت مشکوکه نقضش نکن، یعنی رهاش نکن از سر بگی. یقین یعنی رکعات متیقنه، شک یعنی رکعت مشکوکه. نقض نکن اون رکعات متیقنه را به رکعت مشکوکه، که اگه نقضش کنی چی کار میکنی؟ نماز را رها کنی پاشی چی کار کنی؟ از سر بگیر. یقین یعنی رکعات متیقنه، شک یعنی رکعات مشکوکه. بعدش که میگه ولا یدخل الشک فی الیقین، یعنی لا یدخل اون رکعت مشکوکه را در رکعات متیقنه و اثر متیقن درش بار کنی بگی نمازم تمومه. ولا یدخل رکعت مشکوکه معتیه را در متیقن ها بگی نمازم تمومه. حتی نه اونجور باشد که این رکعت مشکوکه را بهش اعتنا کنی، دست از اون چیا برداری؟ متیقن ها بگی که نماز اثر بگیری. نه اینجور باشه که این رکعت مشکوکه رو خیلی بالاش ببری به قول ما و بیایی چیکار کنی؟ بیایی نمازتو همینجور تمام کنی بگیر انشاءالله آوردم. نه، نه از سر بگیر نمازت را و نه با همین شک نمازت رو چیکار کن؟ تمام کن. و لا یدخل الشک فی الیقین، یعنی لا یدخل رکعت مشکوکه رو تو رکعت متیقنه حتماً به اینجا بگی نمازم تموم. ولا یخلط اندهت به تفسیر شد ولیکن نهو ینقض الشک فی الیقین، ولیکن نقض کن اون رکعت مشکوکه را، شک در رکعت را، شک داری رکعت آوردی یا نه آوردی، اونو نقضش کن به وسیله یقین، یعنی کاری بکن که یقین کنی آوردیش. نقض کن اون رکعت مشکوکه را به متیقن، یعنی کاری بکن که دیگه شک نداشته بشه راجع به اون رکعت، یقین کنی اون رکعت چی کار کردی؟ آوردی. ولیکن نهو ینقض الشک فی الیقین و یتم علی الیقین، و تمام کن نمازت را بر متیقن و اعتنا نکن به شک در حالی از حالات. نتیجه حدیثی میشد که یک رکعت را باید آورد، اما متصل یا منفصلش دیگه روایت متعرضش چی نیست. میگه داخل نکن رکعت مشکوکه را در متیقنه که بیا بگی نماز این درسته، نه، این رو با متیقنه فرق بگذار. و میشکند شک در رابعه را به اون رکعت مشکوکه، یعنی چهارم که رکعت مشکوکه، بشکن به متیقن، یعنی کاری بکن که یقین پیدا کنی او را آوردی، یعنی بیارش، اما حالا بیار متصل یا منفصل نمیفهمه. این یک احتمال که فیض داره. احتمال دوم اینه که بگیم لا ينقض الشک، یقین به شک، همونی که مرحوم فیض گفته، یعنی لا ينقض رکعات متیقنه را در رکعت چی؟ مشکوکه، که نتیجه چه میشد؟ استیناف و صلاح. لا ينقض رکعات متیقنه را به رکعت مشکوکه به استیناف صلا، نه این کار رو نکن که این رکعت مشکوکه رو بر اونا مقدم بداری پاشی بگی خب حالا نمیدونم نمازم چجوره، نماز رو چکار کنی از سر بگی، نه این کار رو نکن، اون رو به همون معنا بگیریم. لیکن اونجا که میگد ولا یدخل الشک فی الیقین، یعنی لا یدخل رکعت مشکوکه یا آتیه را در متیقنها داخل نکند، این یه رکعت که میخواد بیاره، ولا یدخل الشک یعنی الرکعت المشکوکه الاتیه الذی سیاتی، رکعت مشکوکه ای رو که میخوای بیاری تو متیقنا نیا، قاطی متیقنا نکن، ولیکن نقض میکند اون رکعت مشکوکه را به یقین با آوردن، فرقش با اولی این میشه که این دلالت میکنه رکعت رو چی بیار؟ منفصل بیار. اون اولی دلالت نداشت، اینجا دلالت دارد. اون اولی میگفت ولا یدخل الشک یعنی لا یدخل اون رکعت مشکوکه معتیه، اون را قاطی نکن. این میگه ولا یدخل رکعت مشکوکه که چی؟ بعد میخوای بیاری رکعت مشکوکه که سیعتی، اون را قاطیش نکن. این دو احتمال. بعد ایشون میفرماد که ظاهر این است که این احتمال در او مقدم است و ظاهر هاگل احتمال، برای این که اگر لا یدخل الشک رو به این معنا گرفتیم در اختیار مکلف است، مکلفه که میتونه اون رکعت را جدا بیارد، میتونه جدا چی؟ نیارد. و لا یدخل الشک یعنی ولا یدخل الرکعت المشکوکه، نه خورده به امر اختیاری، میتونه قاطی اونا بیارد، میتونه قاطی اونا چی؟ نیارد. اما اگر به معنای اول گرفتی، یعنی اون رکعتی که نمیدونی آوردی یا نیاوردی، اون را بنای بر آوردنش نگذار و قاسی اون متیقنا کن، اون وقت در اختیارش چی؟ نیست، لیسه اختیاره و با نه نمیخوند. به این معنای دوم با نه میخونه، به معنای اول با نه نمیخونه. حالا اجازه فرمون، من فرمشون هستم، من قبول دارم، نمیدونم چی جوری شده، اجازه فرمون. و اما احتمال سوم اینه که نه، یقین را به معنا یقین به چی بگیریم؟ یقین به عدم. لا ينقض اليقین یعنی لا ينقض یقین به عدم رابعا، نه یقین بزنیم به متیقن، سه رکعت متیقن، اصلا یقین یعنی یقین، یعنی لا ينقض یقین به عدم رابعا را به شک، که این میشه وقت چی؟ استسخاب. اون وقت لا یدخل درش دو احتمال است، لا یدخل الشک فی الیقین یعنی لا یدخل اون رکعت چهارمی که نمیدونی آوردی یا نیاوردی تو متیقنا، اینو قاطیش نکن، به این که بنا بذاری بر اونو نماز تحریم اینجوری تمام کنی، که میشه معنای اول. یا لا یدخل یعنی لا یدخل رکعت چهارمی که میخوای بیاری قاطی اون متیقنها نکن، که میشه احتمال دوم. پس لا یلغز الیقین به شک را به معنای استصحاب بگیریم، لیکن لا یدخل را یکی از اون دو احتمال. این میشه چند احتمال تا حالا؟ چهار تا. یکی احتمال فیض، یکی اون احتمال، یکی این دو تا مینا. احتمال دیگر اونیست که شیخ فرموده چه لا یلغز الیقین یعنی لا یلغز الیقین به چی؟ بالفرار به اتیان ال لا ينقض اليقين بالفراغ بالبناء على الاكثر و اتيان الركعه چی مقصوده. شیخ اینجور فرمود دیگه لا ينقض اليقين بالفراغ بالبناء على الاكثر و اتيان الركعه مقصوده، متصل نیا، منفصل بیا. که ایشون فرمود این اربع احتمالات است، اربع احتمالات این احتمالی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده. بعد می‌فرماد که لا یخفا در همه این احتمالات وحدت سیاق محفوظ نیست، و لا یخفا ان وحدت سیاق غیر محفوظه، برای این که یه جا شما یقین و شک را به معنا خودش میگیرید و یه جا یقین و شک را به معنا چی؟ متیقن میگیرید. شک را در یک احتمال به معنا رکعت مشکوکه معکیه میگیرید، در یک احتمال رکعت مشکوکهی که بعد میخواد بیاد. پس وحدت سیاقشون فرمود در روایت حفظ نمیشود. یه جا یقین به معنا خودشه، شک به معنا خودش یعنی معنای مصدری، معنای فعلی، یه جا یقین و شک به معنا متیقن و مشکوک است، یه جا شک به معنا رجعت مشکوکه معتیه است، یه جا شک به معنا رجعت مشکوکه آتیه است. این راجع به احتمالات حدیث و فقه الحدیث. بعد ایشون میفرماد که لیکن ظاهر روایت اینه که یک معنای عامی رو میخواد بگر، فل حدیث احتمال اون آخر و اون ظاهر است، در حدیث یک احتمال دیگری هست که اون ظاهره و بر اون احتمال همه این فروض رو میگیرد و بر اون احتمال شامل همه این محتملات است. و اون این که بگیم لا ينقض اليقين بالشك، یقین به معنای چی؟ خودش، شک به معنای خودش. لکن عدم نقض یقین به شک دو تا فرد دارد. عدم نقض یقین به شک چی؟ دو فرد دارد. یکی یقین به سه رکعت و شک در چهارم. یقین به سه را با شک در چهارم نقضش نکن، که اگه نقضش کنی میخوای چیکار کنی؟ نماز فرد سر بگیری. نقض نکنی یقین به سه رکعت را به شک در چهارم دل ابطال و استیناف، این کار را نکن. و نقض نکن یقین به عدم رابعه را به شک در رابعه، یقین به عدم رابعه را به شک در رابعه نقض نکن، یعنی بنا بذار که چهارم را چی؟ نیاوردی، یقین به عدم رو نه. پس لقوله لا ينقض اليقين دو تا مصداق، و لقوله لا يدخل الشك في اليقين، داخل نمی کند شک را در یقین، اینم دو تا مصداق داره. داخل کردن شک در یقین یکی به اینه که اعتنا کند به اون مشکوکه معتیه، اعتنا کند به مشکوکه معتیه و همینجا نماز چیکار کند؟ همینجا نماز چیکار کند؟ تموم کند. یکی این که نه، اعتنا نکند به او و به یقین به عدم تکیه کند. داخل کردن شک اینه که اون رکعت مشکوکه را بهش اعتنا کنه، همینجا نماز رو تموم کنه. این یه جور وارد کردن شک در یقینه. یه جور وارد کردن شک در یقین اینه، یقین به عدمی را که داشتی به این شک رهاش کنی، به اون یقین ترتیب اثر چی ندی. میگه داخل نکند شک که در چهارم را به یقین به عدم و به یقین به سه، وارد کردنش در یقین به سه به اینه که بگی نمازم همینجا چی؟ همینجا تموم. را السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد عامه اینجوری گفتن خودم نماز تو تموم کن بردون بالا کاره. داخل کردن شک در یقین به عدم، یقین به عدم به اینه که استصحاب عدم رو برش ارزشی قائل نشوی که اونم ثمرش هم میشه و اینجا نماز تو چکار کنی؟ تموم کنی و بری. میگه اینم دو تا مصداق دارد، بلکه ظاهر اینه این یه مصداق بیشتر ندارد و اون این که بگیم مربوط به یقین به عدم است. لا یدخل یقین به عدم را به شک در عدم، به اتیان رکعت چی؟ مقصوله، فانه به یده و در تحت اختیار مکلفه، چون او در اختیار مکلفه بنابراین همین احتمال ظاهره. اون هم میفرماد بنابراین معنا این روایت قواعد کلیه ای رو بیان کرده، عدم و نقض یقین به چی؟ به شک. عدم و ادخال شک به چی؟ به یقین. نقض و یقین به چی؟ به شک. این قواعد کلیه. لیکن این قواعد کلیه مصادیقی دارد. یکی از مصداقاش چیه اینجا؟ استصحاب است. یکی از مصادیقش استصحابه، نفی نمی کند یقین به عدم را به شک در چهارم، و داخل نمی کند شک را به اتیان به رکعت مشکوک متصل، داخل نمی کند شک را به اتیان به رکعت مشکوک متصل در یقین به عدم. پس رکعتی چجوری میارد؟ منفصل میارد. هم استصحاب درست شده، هم مذهب درست شده، و روایت یکونو تام. بعد می فرماد که و یدلو و یشهد علا این احتمال وجودی، میگن وجودی بر می فرماد وجودی بر این احتمال شهادت میده. نه نمیسی مگر رد آنی که ندارن بخرن ار رسائل را. بله اینجا هم می فرماد اما اولا، حتی بخرن لازمه دارد، اما اولا یعنی بخرن به عنوان ایدی من پولیشه میدم، اما اولا فلا عدم تفکیک.
اگه تجد خریدم
نه نه اصل خرید، اصل خرید هم بر رسائل ایشون هم تعظیم الرسول کتاب های امام. نه نه خیلی آقایی میدن میخرن انتی ولی میخرد بر نما میفرمون. اما اولا روز عید دیگه امروز، اما اولا میگه فلا عدم تفکیک، میگه بین جمل یک شاهدی که بین جمل تفکیک پیش نمیاد، توجه کنید، یک شاهدی که بین جمل تفکیک پیش نمیاد، همه جا یقین و شک به معنای خودشه. این یک دوم که الف بلام در جنس حفظ شده، لا ینقض الیقین الف بلام شده الف بلام جنس. سوم که ظهور سیاقی این روایات با بقیه روایات حفظ شده است، در اینکه بقیه روایات لا ینقض الیقین به معنی استصحاب بود، اینجا هم لا ینقض الیقین استصحاب را شامل شده، لیکن نسبت به شاهد سوم امر به تأمل کرده فبوده فتأمل. شب حالا آن مطالعه می فرمان اول سؤال امام را. اینجا فرمایشات امام حفظ الله و ابقا برای بنده کمال ابهام را داره و خیلی از چیزش من نمی فهم. اول چیزی که نمی فهمم اینه که بعد از آقای اشاره فرموده ایشون می فرماد اگر لا یدخل الشک را به معنایی بگیریم که فیض میگه، یعنی این رکعت مشکوکه معتیه را بهش اعتنا نکن، وارد متیقنات کنی که نمازت همینجا چیکار کنی تموم کنی، اگر این معنا بگیریم در اختیار ما نیست، نهدش نمیخورد. اما اگر به معنای این بگیریم که رکعت مشکوکه را قاطی متیقنا نیار بلکه جدا بیار، در اختیار ما هست. عرض بندی این هر دو در اختیار است. ابطال الصلاه به ید مکلف، اتیان الرکعت منفصله و متصله به چی؟ چی دو شده؟ یکیش در اختیار، یکیش در اختیار نیست. ایشون فرماد لا یدخل الشک را به معنای فیض بگیرید، یعنی وارد نکند این رکعت مشکوکه معتیه را تو متیقنها، به اینکه بنا بر اون بگذارد و نمازش چیکار کنه تموم کنه، نه این کار را نکنه بنا بگذارد و نمازش تموم کند، بلکه ینقض الشک نمازش را دنبالش بده. میگه این در اختیار ما نیست. چرا؟ وارد کردن اون و نمازم را تمام کند، اتمام الصلاه به رکعت مشکوکه این در اختیار منه، کما اینکه با اون رکعت تمومش نکنم باشم یه رکعت دیگه بیارم بازم در اختیار منه. پس اتمام الصلاتی که معنای دخول الشک فی الیقین علی احتمال فیض است با اتیانه مفصوله، هر دو در اختیار مکلفه. اینجوری که یکیش در اختیار مکلف باشه، اجازه بفرمایید، اینجوری که یکیش در اختیار مکلف باشه، یکیش در اختیار، بله بطلان و نابطلان رکعت مشکوکه در اختیار مکلف چی؟ رکعت مشکوکه اگه اومده یا صحیح اومده یا باطل در اختیار من چیگه؟ نیست. مفاته چی؟ مقا اشه لا ینقلب اما وقع علی، اما اتمام صلات در اعتناع به رکعت مشکوکه این در اختیار من نیم؟ اتمام صلات به اعتناع به رکعت مشکوکه بگم اینم انشاءالله درسته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این در اختیار منه.
پس معنای فیض در اختیاره، معنای این که خود ایشون احتمال این که خود ایشون فرماد اون در اختیار. چی میفرماد آقای ولی؟ چیکار داشتی؟ یعنی میتونن اسما؟ نه میخواد بهش بخوره. ایشون میفرماد ادخال و شک را به معنا اتیان و رکعه متصله بگیرید، به معنا اتیان و رکعه متصله بگیرید. این در اختیار منه، میتونم رکعت و متصل بیارم، میتونم متصل چی؟ نیارم. اما اتیان و رکعه را مفصوله اگر بگیرید، به معنا متصل بگیرید در اختیار منه، اما به معنای این جهت بگیرید. اما به این معنا بگیرید اتیان را، این آزازون الان بگیرید اتیان را رکعه را به این معنا بگیرید در اختیار من نید. این یک شبه. یه چیز که ما نمیفهمیم از فرمایشی. مسئله دیگری که باز نمیفهمیم، ثانیاً شبه دومی که ما نمیفهمیم اینجه، ایشون میفرماد که از این روایت قواعد کلیه در میاد، عدم تفکیک و حمل روایه علا بیان قواعد کلیه، عدم و نقض الیقین به شک، عدم و ادخال شک به الیقین، نقض شک به الیقین و عدم الاعتداد به شک فی حال من الاحوال. استفاده قواعد کلیه لفتیست که فعل مبنی و ملکی باشد،
مفعول باشد
و لم یقرا الحدیث علینا، چه آینه چیزه که ما از خودشون یاد گرفتیم، همزمان همه چیزشون یاد گرفتیم. لم یقرا الحدیث علینا، چه آینه اینجا مبنی للفاعل و مبنی للمفعول. اگر مبنی للفاعل باشد قاعده کلیه در نیومد، قاعده مال کجا در اومد؟ صلات و شک در صلات. اینی که ایشون میفرماد اما اولا تفکیکی بین جمل نیست و قواعد کلیه در آمد، ما عرض میکنیم ما اینو نمیفهمیم. از باب آقای بزاعت و ناردت الینا ما میگیم نمیفهمیم، برای اینکه روایت بر ما خونده نشده است. قواعد کلیه بر اینه که فعل مبنی لل فاعل باشد، مبنی لل مفعول باشد، حالا که نمیدونیم مبنی لل فاعل یا مبنی لل مفعول، بلی ظاهر این که مبنی لل
فاعل.
شأن امام
اینه که قاعده بیان میکنه،
شأن
امام
و
شارع اینه که همیشه قاعده بیان
میکنه. همیشه قاعده بیان میکنه به صورت کلی، نه میگه تا تو با القا خصوصیت به دست
بیاری.
مرحله بعد که ما نمیفهمیم قواعد کلیه را بعد از آنی که معلوم نیست، در خدمتونه، بعد از آنی که معلوم نیست مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول. و من ذلك یظهر که الف لام من الف لام جنس به معنای کلی نیست. الف لام هم لیس الف لام جنس برای همه فقه، جنسی است مخصوص باب کجا؟ صلات. و لا ينقذ المفلسات الیقین. علف بلام علف بلام جنس هست، اما جنس مربوط به کجا؟ به باب صلات. و لا ينقذ المفلی الیقین. مفلی یقین چه نمیش کنن؟ چک 3 و 4 4 و 5 2 و 4 2 و 3 و 4. نه جنس به معنایی که منطبق با همه قواعد بشه. بعد اجازه بفرمایید، بعد من خدمت می‌کنم. من آخر اصول علوم مطالعه می‌فرمایم. و اما ثالثا شبهه دیگری که به فرمایش ایشون هست که خودش امر به تأمل کرده اینه، شاید لا ينقذ رو به این معنای عام گرفتید با سیاق روایات نمی‌خونه. سیاق روایات لا ينقذ الیقین مخصوص کی بود؟ استصحاب، یعنی یقین و شک به یه جا خورده بود. رو معنای عام گرفتن با سیاق اونا نمیخوند. شما میگید اینجا لایون قضل یقین یه معنای عام دارد، هم یقین در رکعات میگیرد و شک در رابعه است که این استصحاب نیست، متعلقه فرق دارد، هم یقین در عدم رو میگیرد و شک در رابعه است، شما میگید هر رو میگیرد. این با سیاق نمیخوند. سیاق دقیقه ی روایات این بود که لا ینقض استعملت الکی فل استصحاب وحده، یعنی متعلق یقین شک یکی بود، یقین به وضوع شک در وضوع، یقین به طهارت صبح چی؟ شک در بقا. اما اینجا شما میگی لا ینقض الیقین یه معنای عامه، چند تا مصداق داره؟ چند تا داره؟ دو تا. یکی یقین به عدم و شک در رابعه که استصحابه،
یکی یقین به سه و شک در رابعت این استصحاب نیست، پس وحدت سیاق هم ندارد. هذا کلو مع ما ذکرنا قبلا علیه صاحب کفایه گفتیم که اصلا استصحاب با مذهب نمیخونه. هذا کلو من الاستصحاب ولو به اتیان رجعت مفصوله علی المذهب، استصحاب با اتیان رجعت مفصوله علی المذهب، اینا با هم منافات دارن و با هم جمع نمیشون. الاستصحاب منافی اتیان رجعت مفصوله علی المذهب. شما میگید این روایت استصحاب هم گفته، من تو گفته رجعت چجور بیار؟ جدا بیا، لا یدخل یعنی رجعت قاطیش نکن. میگیم استصحاب با اتیان رجعت مفصوله علی المذهب با هم دیگه نمیخوند، بل اینکه استصحاب استضام میکند رجعت رو بیاور انچی؟ ان تعبد و امتثال لامر یقینی. مذهب اقتضا میکند که رجعت رو بیار مع قصد اتیاد، بیار اگر کم بود داشتی کم بود جبران بشه، نداشت دست نه. این شبهاتی است که در فرمایش ایشون هست.